با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینند و یا می‌شنوند. امروز شنبه 11 ژانویه 2020 و 21 دی ماه 1398. قبل از اینکه برنامه رو شروع بکنم می‌خواستم به دو گروه از هموطنانمون تسلیت عرض بکنم. یکی هموطنانی که در روز سه‌شنبه گذشته در تظاهرات عظیمی که در کرمان بوده به دلیل فشار جمعیت چند ده نفر جانشون رو از دست دادن و چند صد نفر مجروح شدن و به بازماندگان این عزیزان تسلیت میگم. از اون مهمتر تسلیت به بازماندگان هواپیمایی که روز چهارشنبه صبح ساقط شد و الان در واقع مشخص شده که چرا ساقط شد و ما میدونیم که در واقع عکس العمل دولت ایران و حکومت این بوده که چه اشتباه مهلکی صورت گرفته و به دلیل اصابت موشک بوده، موشکی به اصطلاح دفاع ضد هوایی، و در واقع هم نه تنها حکومت به رژیم از بازماندگان به بازماندگان تسلیت گفتن، ولی به نظر من تمام ملت ایران و اینهایی که جانشون رو در اثر همین حوادثی که ما میدونیم که آغازگرش بوده، که من کوشش میکنم امروز ابتدا برنامه رو با خبرها آغاز بکنم و بعد بحثی رو باز بکنم راجع به این که چه گذشت و برای خود من این هفته درس‌های عظیمی داشته که میخوام با عزیزان در میون بذارم که برای خود من چه درس‌هایی داشته. برابر این خبرها رو من از 27 دسامبر یعنی در واقع از جمعه دو هفته پیش آغاز میکنم که اینها اعلام کردن که در واقع چند تا راکت خورده به یکی از پایگاه‌های همین امریکا در شمال عراق و یه نفر کشته شده و چند نفر زخمی شدن که سر صدای عظیمی راجع به این و هرچه دولت عراق به اینا پیشنهاد و اینو به گردن ایران و یا طرفداران ایران در عراق انداختن و دولت عراق تمام کوششش رو کرد که بگید کی، به ما مدرک بدید که کی، ولی به هر حال اون یک نفری که کشته شده بوده الان اسمش مشخص شده که عراقی بوده و در واقع تازه شاید تابعیت امریکا رو پذیرفته بوده و اون چند نفر که هم زخمی شدن معلوم نیست اصلا تابعیتش، ولی بیشتر اینا پیمانکارایی هستن که خارجی هم براشون کار میکنن. در به زعم خودشون در تلافی به این ما میدونیم دو روز بعد یعنی روز یک شنبه دو هفته قبل اینا به 5 موزه در عراق و سوریه حمله کردن. شهر قائم، عرشبت کبت، چند جای دیگه در سوریه که در واقع در شهر قائم اینا در اصلا تأسیسات چه کسایی رو نابود کردن، کسایی که علیه داعش می جنگیدن، یعنی در واقع بعضی از شعبات هشت شعبی بودن و چند جا در سوریه در نزدیک به 35 نفر رو کشتن و بیش از 50 نفر رو زخمی کردن، که روز بعدش در واقع یا دو روز بعدش که سه‌شنبه باشه در تشییع جنازه اینها تظاهرات بزرگی شد که اینا اومدن به طرف سفارت امریکا و در واقع به نوعی حمله کردن به سفارت امریکا، که البته هلیکوپترهای امریکایی اومدن با گاز اشکاور و امسالوم و امسالوم، ولی ما میدونیم که در دستگاه های ارتباط جمعی چطور اینا رو نشون دادن و اونجا بس نشستن، هزاران نفر اونجا بس نشستن و این تا چهارشنبه ادامه پیدا کرد تا بالاخره رهبران عراق ازشون خواستن که این تظاهرات رو و به اصطلاح اونجا رو رها بکنن، که ما میدونیم در واقع از اون موقع به بعد هم ترامپ هم پومپئو شروع کردن به تهدید کردن و در نتیجه این تهدیدات ادامه پیدا کرد. و من میخواستم عرض بکنم، میخوام برای عزیزان بخونم که مثلا روز ترامپ تهدید میکنه که 52 مرکز فرهنگی رو در ایران مورد حمله قرار بده و این تهدیدات ادامه پیدا میکنه تا در واقع روز جمعه، که ما میدونیم چه اتفاقی افتاد هفته گذشته برای عزیزان من توضیح دادم، در واقع 1:30 بعد از نصف شب اونجا که پنجشنبه باشه جمعه باشه عذر میخوام، و اینجا پنجشنبه عصر اینا با پهپاد در حقیقت حمله کردن به تو به دو موت اتومبیل که هم عرض که قاسم سلیمانی رو کشتن و 9 نفر دیگر رو و از جمله ابو مهدی المهندس جزو رهبران نظامی عراق بود. و حالا از اونجا به بعد ما دنبال میکنیم که چه اتفاقاتی افتاد از اون به بعد. موقعی که روز بعد که روز شنبه باشه جسد این انسانها رو عبوردن و در بغداد تظاهرات عظیمی شد و بعدش نه تنها در اونجا بلکه به نجف و کربلا عبورده شدن اینا و تظاهرات عظیم اونجا هم صورت گرفت. یعنی در واقع من هفته گذشته عرض کردم که چه شد هم در عراق هم در ایران که تظاهراتی قبلش علیه دولت ها بود و با این عملی که امریکا کرد چطور صحنه رو به کلی عوض کرد و در واقع تظاهرات ها علیه امریکا و علیه این جنایت ضد بشری در واقع تبدیل شد. روز یک شنبه از اینجا میخوام با عزیزان اصلا اینا رو یکی یکی در واقع از شنبه گذشته که من خدمت عزیزان بودم تا به امروز چه اتفاقاتی افتاده. روز یک شنبه در واقع جنازه و یا باقی مانده های اجساد اینا به اهواز آورده شد. ویدیوهایی که از اهواز هست، حتی نیویورک تایمز گفت که در واقع صف تشییع کنندگان 30 کیلومتر بوده، که البته خب ما میدونیم این وطن فروشایی که در خارج هستن شروع کردن به مسخره کردن نیویورک تایمز و همساله هم، ولی با هلیکوپتر آدم اکثر که نگاه میکنه انتهای صف تشییع کنندگان رو نمیتونه آدم ببینه. دیدن این ویدیوها برای من درس های عظیمی داشته، از این جهته که تأکید میکنم روی این قضیه. در اهواز همچین چیزی، اهواز و خوزستان جایی که 1.5 ماه پیش ما میدونیم هم قبلش در واقع چیزهای مسلحانه بوده در اهواز که تعدادی از پاسداران رو کشتن، هم در محشر ما میدونیم که در واقع مقاومت مسلحانه ای شد و در خود اهواز کنارزایی هایی. حالا 1.5 ماه بعد بیش از 1 میلیون که مسلمن بیش از 1 میلیون در اهواز برای تشییع جنازه قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس میان. ما میدونیم که همون روز به مشهد برده میشن در واقع تابوت ها و در اونجا بیش از 1 میلیون نفر در مشهد روز دوشنبه به تهران میاد که چند میلیون، و روز بعدش که سه‌شنبه باشه به کرمان میره که چند میلیون مردم به تشییع میکنن. این در واقع باقی مانده ها یا جنازه این دو نفر رو. خود این موقعی که آدم به این در واقع ویدیوها نگاه میکنه یه درس بزرگ داره که حالا میخوام راجع به این قضیه صحبت بکنم. دنباله اخبار رو میگیرم و بعد موقعی که تحلیل این اوضاع رو برای عزیزان عرض میکنم نظر خودم رو راجع به برای این که ما فرزن تشییع جنازه آیت الله طالقانی رو داشتیم، تشییع جنازه خود خمینی رو داشتیم، تشییع جنازه آقای منتظری رو داشتیم و و و 88 رو داشتیم، 25 خرداد 88 رو. هیچ کدوم به پای این تشییعی که شد از این دو نفر نبودند. یعنی با یه حساب سرانگشتی بین 8 تا 10 میلیون نفر، یعنی بین 10 تا 12% از جمعیت ایران در این تشییع جنازه ها یا تظاهرات من اسمشو میذارم شرکت کردن. روز یک شنبه مجلس عراق نتیجه حالا به نتایجش میرسید. روز یک شنبه مجلس عراق رأی به بیرون کردن نیروهای امریکایی از عراق میدهد که رأی ما میدونیم که در واقع فقط نمایندگان شیعیان شرکت میکنن، نه اهل تسنن و نه کردها شرکت نمیکنن. منتها در این گرده همایی اکثریت یعنی کورم نبش میگن وجود داشته که 170 رأی به 0، یعنی در واقع به سلاب یونانیمس بدون استثناء و به اتفاق آرای نمایندگان ارتباط که رأی میدن که نیروهای امریکایی از عراق خارج بشن. در این مجلسی که تشکیل میشه و این رأی گیری میشه، قبلش عادل عبدالمهدی سخنرانی میکنه که میخوام بخشایش رو از روزنامه یا نشریه عصر ایران برای عزیزان بخونم. در سخنرانی خود عادل عبدالمهدی قبل از تصویب خروج امریکا از عراق گفت واشنگتن نپذیرفت که به خاطر بمباران پایگاه‌های حشد الشعبی در القائم که موجب کشته شدن رزمندگان عراقی شده بود عذرخواهی کند. به خاطر اون جنایتی که بمبارونی که در القائم و بوکمال کرده بود عذرخواهی امریکا نکرد. وی درباره سفر سردار سلیمانی به عراق که به شهادت وی انجامید گفت ساعت 8:30 صبح جمعه یعنی 13 دی 98 با قاسم سلیمانی قرار ملاقات داشتم تا جواب نامه سعودی ها را دریافت کنم که از طریق ما به ایران فرستاده شده بود. یعنی در واقع عربستان نامه به عادل عبدالمهدی میده که به ایران میفرسته و قاسم سلیمانی مأموریت داشته که جواب ایران رو به عادل عبدالمهدی برسونه. به گزارش اصل ایران به نقل از خبرگزاری ها ظاهراً عربستان سعودی پیام هایی را با محتوای آشتی جویانه از طریق نخست وزیر عراق برای ایران ارسال کرده بود و سردار سلیمانی در ملاقات روز جمعه قرار بود پاسخ ایران را درباره این پیام ها با نخست وزیر عراق در میان گذارد. برخی تحلیلگران بر این باورند که نتیجه این ملاقات می توانست تحولاتی مثبت در رابطه ایران و عربستان ایجاد کند که داشت ایجاد می شد. تحولاتی که در درجه اول اسرائیل و بعد امریکا از آن متضرر می شد و چه بسا به همین دلیل عملیات رعد کبود، عملیاتی که باعث کشته شدن در واقع این دو نفر در واقع سردار شد، رعد کبود اسمشو گذاشتن، را برای ترور سردار سلیمانی کلید زدم. بنابراین تا اینجا ما میدونیم که البته نظر من اینه که برای عزیزان عرض بکنم که این فقط یه چیز تازه نیست برای کشتن در واقع سردار سلیمانی. دلم میخواد داکیومنتش رو برای عزیزان بخونم که از چه موقع اینا در فکر کشتن سردار سلیمانی بودن. مقاله مفصلی دکتر شهینی نوشته در فرانت لاین که در واقع مال تلویزیون پی بی اس امریکاست، در سال 2011 که من فقط یه پاراگرافشو برای عزیزان میخونم. اینو در 31 دسامبر 2011 در فرانت لاین نوشته. جنرال جک کین که معاون سابق رئیس ستاد ارتش امریکا در گفتگو یا شهادت در کنگره در 26 اکتبر 2011، ببینید در کنگره امریکا چی میگه. میگه چرا اونها را به قتل نمی رسانی؟ منظورش فقط سردار سلیمانی نیست، بلکه دیگر به اصطلاح افرادی رو که حالا یا باش کار میکنن و یا غیره. ولی از اون مهمتر مارک روئل گرشت، مارک روئل گرشت مأمور CIA، از مأمورین عالی رتبه CIA که حالا بازنشسته شده و دوست بسیار نزدیک آقای محسن سازگارا، که خودش در اومد در یکی از نشستهایی که با محسن سازگارا گفت آقای محسن سازگارا من الان 20 سال میشناسمش و ببین چه اطلاعات زی قیمتی به ما داده. مارک روئل گرشت ببینید چی میگه. در گفتگوی خود در همین کمیته کنگره میگه من فکر نمی کنم شما بتوانید اینها را، منظورش همین سلیمانی و به هر حال یارانه، اینها را بترسانید و مرعوب کنید یا توجه آنها را جلب کنید مگر اینکه آنها را هدف گلوله قرار دهید. قاسم سلیمانی را باید مسئول این کارها بدانید. قاسم سلیمانی خیلی مسافرت می کند، او به همه جا سر می زند، او را باید گیر آورد یا باید او را دستگیر کنیم و یا به قتل برسانیم. میخواستم این رو برای عزیزان به عنوان برای اینکه مقاله رو که دکتر صهیمی نوشته مقاله تحقیقی درجه یک بسیار مفصلیه راجع به زندگیش که به اصطلاح از یک خانواده روستایی فقیر میاد در یکی از دهات اطراف بافت در کرمان که بعدش میاد کار کارگری میکنه برای اینکه به خانوادهش کمک میکنه، بعدش تکنیسیان اداره آب کرمان میشه و غیره و غیره، چطور به حساب بعدش به سپاه پاسداران میپیونده و غیره و غیره. توی این مقاله شرح حال و تمام رسا این داستان ها اومده. ولی به هر حال اخبار رو من دنبال میکنم که به اصطلاح بعدش حالا مارک اسپر در چه روزی، در روز در واقع دوشنبه، اعلام میکند که اگر جنگ با ایران درگیرد به مراکز فرهنگی حمله نخواهد کرد. برای اینکه قبلش ما میدونیم تهدید کرده بود دونالد ترامپ که اگر ایران دست از پا خطا بکنه من به 52 مرکز فرهنگی ایران حمله خواهم کرد، در واقع به مناسبت 52 گروگانی که 40 سال پیش، چرا که ارزش نظامی ندارن. از اینجا به بعد من میخوام عرض بکنم که حتی مارک اسپر و دیگرانشون موقعی که این تظاهرات های عظیم رو میبینن برای اینکه اینا این تصاویر رو بالاخره میبینن چطور کم کم و کم کم لحنشون عوض میشه. مارک اسپر اعلام میکند که به مراکز فرهنگی حمله نخواهد کرد. گفتار مارک اسپر در تناقض با گفته دونالد ترامپ و این نشانه البته اختشاش فکری کامل رهبری سیاسی در امریکاست و در این حال کم کم ببینیم چطور کوتاه میام. ترامپ در روز سه‌شنبه حرف خود را در مورد حمله به مراکز فرهنگی پس میگیره، البته اعتراضاتی در سطح بین المللی نسبت بهش شد. عرض شد که بعد چند روز بعد یا دو روز بعد در واقع امریکا در پاسخ به رأی‌گیری که در مجلس عراق شده دو تا نامه به عادل عبدالمهدی میفرسته. امریکا دو نامه به زمان انگلیسی و عربی در مورد بیرون کشیدن نیروهای امریکایی از عراق برای دولت عراق میفرستد، اما محتوای این دو نامه متفاوته، یعنی متن عربی با متن انگلیسیش متفاوته که عادل عبدالمهدی از دولت امریکا توضیح میخواد. عرض شد که ما میدونیم البته امریکا برخلاف قوانین سازمان ملل از به جواد ظریف برای شرکت در جلسات سازمان ملل و شورای امنیت ویزا نمیده. حالا از اینجا دلم میخواد عزیزان دقت بکنن، در روزنامه گاردین مارک اسپر به سی ان ان میگه ما برای بدترین حالات آماده ایم. امید ما این است که افراد معتدل‌تری در تهران بر اوضاع غالب شده و شرایط و اوضاع را آرام کنند. ما خواهان آغاز جنگ با ایران نیستیم، بلکه خواهان خاتمه جنگیم. ما خواهان آنیم که اوضاع آرام شود و تهران با ما نشسته و شروع به بحث راجع به راه‌های بهتر برای آینده کنه. این روز سه‌شنبه است. همون روز در واقع به عزیزان عرض بکنم وزارت وزیر خارجه امریکا از مقامات این کشور خواسته که تماس با شش گروه اپوزیسیون ایران را محدود کنند: سازمان مجاهدین، کومله، جنبش آزادی اهواز، جنبش آزادی بخش جنوب آذربایجان و حزب دموکرات کردستان. البته نه اسمی از رضا پهلوی هست، نه از خانم شیرین عبادی هست، نه از عرصبت که مسیح علی نژاد هست، ولی لابد در واقع برحضر کردن دیپلومات ها که با اینا هم تماس نگیرن. یعنی در واقع تمام این دستمال کاغذی ها رو میخوان کنار بذارن. به عزیزان عرض کردم که چطور اینا درسه، امیدوارم که اینا درس بگیرن، چطور امریکا از تمام این وطن فروشای خارج به عنوان دستمال کاغذی استفاده میکنه. خب این تا روز سه‌شنبه است و این اعلامیه‌ای که وزارت خارجه میده. ما میدونیم که سه‌شنبه یک و نیم بعد نصف شب، در حقیقت یک و نیم بعد نصف چهارشنبه که در واقع میشه سه‌شنبه شب اینجا، ایران که قول داده بود که انتقام خواهد گرفت در حدود 22 موشک هم به عین الاسد در واقع پرتاب میکنه و هم به دو تا پایگاه، یکی در شمال عراق و یک پایگاه دیگه. که من راجع به اینه که این موشک ها تأثیرشون چی بوده، دقتشون چی بوده، عزیزان را مراجعه میدم به سیکر که یکی از متخصصین نظامی تاپ و درجه یکه که میگه در واقع من نمره 20 میدم به دقت اینا و غیره و غیره، که به اشتباه به اون جاهایی رو که میخواستند و به کجاها خوردن و داستان چجوری بوده قبل از این که این حمله رو انجام بدن، هم به سفارت سوئیس دولت ایران و حکومت ایران یا سپاه پاسداران اطلاع داده که ما میخواییم این کار رو بکنیم، و هم دو ساعت قبل از این حمله به عادل عبدالمهدی به دولت عراق اطلاع، که در واقع تمام به اصلا نفرات امریکایی از تیررس این موشک ها خارج بشن و تلفاتی به بار نیاره، و ما میدونیم تلفاتی هم به بار نیاورد. و حتی که و حالا عزیزان زیادی به من تلفن شدن همون سه‌شنبه شب که ای وای جنگ در خواهد گرفت، دیدی که ایران حمله کرد به این پایگاه های امریکایی. برای اینکه این حالا صحبت اگه فرصت شد صحبت بکنیم که اولین بار بعد از پرل هاربر که یک دولت به طور رسمی به یک پایگاه امریکایی حمله میکنه، بعد از پرل هاربر این اولینه. و در نتیجه خیلی ها به اسلام منتظر این بودن که جنگ در بگیره. من به عزیزان گفتم که در پایه آنچه که از آقای مارک اسپر شنیدم و آنچه که خود در واقع دونالد ترامپ اون شب به جای اینکه بیاد و سخنرانی تلویزیونی بکنه رفت گرفت خوابید، به عزیزان گفتم ناراحت نباشید جنگ در نخواهد گرفت. در نتیجه دونالد ترامپ ما میدونیم منتظرمون چهارشنبه صبح با یه تمطراق عجیب و غریبی در حالی که تمام سران قوم اونجا صف کشیده بودن و ایشون در باز شد، یه نور چیز نورانی پشتش اومد و شروع کرد به صحبت کردن که من فقط میگویم ترامپ میگه که تلفات بسیار جزئی و ناچیز است، همه چیز خوب است، ارزیابی ضایعات ادامه دارد، تا حال همه چیز خوب است. و عرشبت که خلاصه اون نطقش که مورد انتقاد خیلی ها قرار گرفته، هم توپق زدن هاشت، هم این که اسما رو نمیتونست تلفظ بکنه و غیره و غیره، ولی هم تهدید توش بود، همین که کاملا مشخص بود که نمیخواد یه جنگ راه بندازه. بعد از سخنرانیش همه در واقع نفس راحتی کشیدن و ما هم نفس راحتی کشیدیم و در نتیجه به اینجا میرسیم که جنگ در نگرفت. و در اینجا حالا باید ببینیم که با این کاری که آقای ترامپ و در درجه اول آقای پومپئو و مایک پنس انجام دادن، کل این قضایا به نفع چه کسی تمام شد. بنابراین من میخواستم در این زمینه، نظرم اینه که برد تمام اینا با ایران و با عراق و آغاز پایان حضور امریکا در عراق خواهد بود، که اگر در واقع نیروهای امریکایی از عراق برن بیرون، ناچاران از سوریه هم برن بیرون، به این پیروزی بزرگی برای مردم منطقه خواهد بود. حالا به هر حال اینا رو اصلا من میخواستم اخبار رو برای عزیزان باز بکنم، ولی از همه مهمتر بحثیه که راجع به این قضیه باید باز بشه و درسایی که برای خود من داشته. در واقع این بحث رو دلم میخواد یک گفتگوی، منتها یک گفتگوی نه دو جانبه یا دیالوگ، بلکه یک جانبه مونولوگ با انسان شریفی به نام ابوالفضل قدیانی آغاز بکنم. چرا با قدیانی؟ چون به نظر من صحبت کردن با آدمایی مثل احمد زیدآبادی یا سید مصطفی تاجزاده و امثال هم ارزش نداره، برای اینکه آدمای ملی نیستن. قدیانی یه آدم ملیه. علت این که این بحث رو باز میخوام بکنم اینه که این انسان در مورد سیاست‌های داخلی خامنه‌ای با تمام قوا در برابر خامنه‌ای ایستاده و در واقع یه اصلاح طلب نیست، بلکه یک تحول طلبه و از این جهت میخواد که تغییرات بنیانی در سیستم از نظر داخلی ایجاد بشه. منتها آقای ابوالفضل قدیانی با نهایت تأسف در مورد سیاست خارجی جمهوری اسلامی کاملا موضع متفاوتی داره، به این معنا که تمام آنچرا که کمک‌هایی که به مردم فلسطین، به مردم لبنان، به مردم سوریه، به مردم عراق شده از طرف جمهوری اسلامی، اینها رو ماجراجویی‌های منطقه‌ای می‌خونه و نظرش اینه که ما باید از این ماجراجویی‌ها دست برداریم و تحت همین شرایط وارد مذاکره با امریکا بشیم. می‌خواستم ایشون رو در این زمینه به چالش بگیرم، یعنی صحه بذاریم روی انتقادات شدیدی که به سیاست‌های داخلی جمهوری اسلامی دارن و انتقادی به آقای قدیانی بشه راجع به نظرش در مورد سیاست خارجی جمهوری اسلامی. چون من دو مطلب رو اینجا با عزیزان الان چندین هفته است باز کردم. یک، خود را بشناس، دشمن را بشناس تا در هر جنگ یا در صد جنگ پیروز بشی. یک، بنابراین امروز صحبت میکنیم که خود که باید بشناسیمش کیه، دشمن کیه که باید بشناسیمش. دو، تناقضی که من صحبت کردم بین سیاست داخلی جمهوری اسلامی و سیاست خارجیش هست، درسایی که من گرفتم در سر این موضوعاته. بنابراین بحث رو با خود را بشناس آغاز میکنم. خود که میگیم یعنی چی؟ یعنی ملت ایران. و در نتیجه ما روانشناسی اجتماعی جامعه ایران رو باید مطالعه بکنیم و این یه چیز فوق‌العاده مهمه که ما خود را که ملت ایران باشه باید بشناسیمش. که در همین چند روز گذشته در این زمینه من درس‌های بزرگی یاد گرفتم که با عزیزان در میان می‌ذارم. راجع به خلقیات ایران، روانشناسی اجتماعی ایران و غیره و غیره کتاب‌ها سیاه شده که می‌خوام اینجا یه بحثی راجع به این قضیه باز بکنم، برای اینکه شناخت ملت ما و روانشناسی اجتماعی کشور ما، مردم ما، فوق‌العاده مهمه. یکی از اولین در واقع نظریه پردازایی که راجع به خلقیات ایران ما می‌دونیم، جیمز موریه، دیپلمات و جاسوس معروف انگلیسی در اوایل قرن 19 که ما می‌دونیم اولین گروه محصلینی که به خارج فرستاده میشن فکر میکنم زمان فتح علی شاه، این کسی که مسئول بردنشونه به انگلیس در اون زمان و بعد بر پایه اون کتاب می‌نویسه زیر عنوان حاجی بابا اصفهانی، از The Adventures of حاجی بابا اصفهانی که فکر میکنم به فارسی هم ترجمه شده. ببینید راجب ایرونیا چی میگه. میگه به واقع نیست شخصیت حاجی بابا اصفهانی که یکی از همین محصلینه، شخصیت نمونوار یا تیپیکال از یک ایرانی است که به عربی فضول، من نمیدونم فضول خوانده میشود، یعنی آدم دزد و رذل اما دوست داشتنی، موزی اما جالب، کسی که همیشه و در هر جا به دنبال یافتن موقعیتی برای سودجویی است. فضول بی اعتنا به گذشته و بی توجه به آینده است. او اعتقاد عمیقی به ستاره بخت دارد و به ندرت برای آنچه بر سرش آمده قبول مسئولیت می کند. این جیمز موریه است. شما می دونیم هدفش چیه. برای تسلط بر ایران باید ملت ایران تحقیر بشه. ولی آنچه که آدم رو غمگین می کنه بعضی از روشنفکرهای خودمونه که در واقع در دنباله همین جیمز موریه هستن که میخوام اینجا مثالهایی رو بیارم. اینا همش برای خود را بشناس. آقای آرامش دوستدار، عزیزان شاید اسمش رو شنیده باشن، که کتاب ها نوشته راجع به خلقیات ایران، فرهنگ ایران. ایشون عقیدش اینه که ایرونیا ایرانی ها دین خو هستند، یعنی یا با تعصب مذهبی یا مذهبیان، و در نتیجه به دلیل دین خو بودن نه قدرت پرسیدن دارن و نه اندیشیدن. این آدم ها رو، این آدم رو سالها پیش یه مشت از همین چپهای بریده از جمله آقای عبدی کلانتری دعوتش کردن، از اروپا اومد اینجا و تو در واقع دانشگاه کلمبیا یه اتاقی گرفتن و ایشون صحبت کرد، از منم خواستن که برم اونجا و به صحبتهای ایشون گوش کردم. همین مسئله رو که ایرانی ها به دلیل دین خوب بودن نه قدرت پرسیدن و نه اندیشیدن دارن مطرح کرد اونجا. گفتمش اگه اینطور باشه مردم ایران لابد ما قبل انسان و ما قبل تاریخ هم، برای اینکه انسان از زمانی که هوموساپینس بوده چه دینی باشه یا مذهبی باشه یا نباشه هم قدرت پرسیدن داره و هم اندیشیدن. شما بد نیست که به آینه تو صورت خودت نگاه بکنی، که البته ایشون دلخور شد، ولی اون تنها نیست. میخواستم سریع از اینا بگذرم. از ایران برای من کتابی فرستادن زیر عنوان خودمداری ایرانیان، یه نفر به اسم حسن قاضی مرادی این کتابو نوشته، که ببینید راجب ایرانیا چی میگه. میگه ایرانیا بینش روزمره دارن، ذهنیت استبداد زده دارن، بی اعتقادن، سترونی و تقلید دارن، فاسدن، فقدان عشق و دوستی دارن، تحقیر شدگی و حس حقارت دارن. در کتاب در پیرامون خودمداری ایرانیان. چه خوب، در واقع در پایان کتاب مثلا میخواد این رو به عنوان یک انتقاد مطرح بکنه که ما باید عملا از کشورهای متمدن یاد بگیریم و این خلقیات رو کنار بذاریم. ولی آنچه که در سالهای پیش منو به شدت واقعا ناراحت کرده، نظرات انسان شریف، بزرگ و واقعا انسانی مثل محمد مختاری بوده، که سال 1997 در واقع کتابش رو قبلا برای من فرستاده بودم، انسان در شعر معاصر، که در واقع یک تحقیق جانانه راجع به شعرای مدرن کشورمونند، شاملو، اخوان ثالث و عرشبت که نیمایوشیچ. منطقه توی این کتاب که کتاب فوق‌العاده ارزشمندیه، این انسان یه مقدمه مفصل می‌نویسه که من دلم می‌خواد، کتاب قبلش به دست من رسیده بود و همون موقع من شروع کردم به نوشتن جوابی در برابر این مقدمه‌ای که محمد مختاری در کتاب شعر، در واقع انسان در شعر معاصر نوشته بود. ببینید زیر عنوان ساخت استبدادی ذهن، ببینید محمد مختاری چی میگه. میگه در درون هر یک از ما غالبا یک رئیس، یک رهبر، یک شبان، یک قیم، یک آقا بالا سر، یک پیشکسوت، یک مستبد، یک مراد، یک سلطان و و و و بوده است که فقط خود را محق دانسته است و دیگران را غالبا به چشم رمه و گله و پیگو و پسرو و رعیت میدیده است و خیلی طبیعی میدانسته است که به جای همگان تصمیم بگیرد. من موقعی که اینا رو خوندم، بعد که این عزیز اومد و البته منم مهمونیش کردم و بردم شهر نیویورک رو بهش نشون دادم، و این انسان با چه دقتی به همه چیز نگاه میکرد و یاد داشت برداری می کرد. ولی هم تو خونه خودمون و هم در دانشگاه کلمبیا که در واقع بازم عده ای از همین چپهای بریده در واقع استفاده کردن و مثلا شروع کردن به مثلا به نظر من توهین کردن به ملت ایران، ازش این سوال رو من کردم که شما که میگی ذهنیت مردم ایران اینه، چطوره که در اول انقلاب نفت در خونه ما می آوردن و ما نمیدونستیم کی آورده؟ بی نام و نشان. اگه دو تا تاکسی به هم می زدن چطور؟ می اومدن صورت هم دیگر رو می بوشیدن، مسئله رو رتق و فتح می کردن و می رفتن. و 6 ماه بعد از قدرت گیری خمینی همینا شکم هم دیگر رو پاره می کردن. فرهنگ مردم ایران اونه یا اینه؟ سؤال من این بود. البته بعدن به اصطلاح من برای این عزیز و توی این مقاله مفصلی که به اصطلاح توی در دفاع از دیدگاه ما یکی از مقالات مفصل جواب بسیار مفصلیه که به محمد مختاری من دادم راجع به همین قضیه، که اصولا خود ساخت استبدادی ذهن آیا پایه علمی داره؟ ما اگر به هر حال خودمون رو چپ میدونیم باید علمی فکر کنیم که ذهنیت انسان از کجا سرچشمه میگیره، خلقیات انسان از کجا سرچشمه میگیره، فرهنگ یه جامعه یا یه شخص از کجا سرچشمه میگیره. غیر از این که در میلیاردها سلول در قشر خاکستری مغز انسان و در نتیجه براش باز کردم که فیزیولوژی مغز انسان چیه، ذهنیت انسان از کجا سرچشمه، خلقیاتش از کجا سرچشمه میگه، فرهنگ از کجا سرچشمه میگیره. ما یه ساخت استبدادی ذهن نداریم، اونم شما بیایی آقای آرامش عرصبت که دوست دار، آقای عرصبت که قاضی مرادی، اینا را به ایرانیان نسبت بدید. نه پایه علمی داره، نه پایه تاریخی داره. ذهنیت انسان یه چیز ثابت نیست، مثل همه چیز در طبیعت دائم و بلا وقفه در حال تغییره. کسی که خودش رو چپ میدونه میدونه که این اصل اول دیالکتیکه، که هر چیز در این کائنات از جمله سلولهای مغزی ما به دلیل تغییر طبیعت، به دلیل تغییر جامعه در حال تغییره. نسل ما با نسل امروز جوان ایران از زمین تا آسمان فرق میکنه. نمیتونیم ما یه فرهنگ خاص به یه ملت نسبت بدیم. این رو میخواستم چون حالا درسایی که در همین زمینه روانشناسی اجتماعی من بارها و بارها راجع به صحبت کردم در برابر عزیزانی از این نوع، چطوره که در ماه آبان در خوزستان یک چنین مقاومتی در برابر سیاست‌های داخلی ضد مردمی این رژیم میشه و حتی مقاومت مسلحانه در ماه شهر میشه؟ یک ماه و نیم بعد در همین شهر اهواز بیش از 1 میلیون انسان میان و از جنازه سردار سلیمانی رو تشییع میکنن و گریه میکنن، یعنی سهه میذارن روی سیاست خارجی ایران. در اینکه سردار سلیمانی نماینده سیاست خارجیه، اینجاست که با آقای قدیانی من بحث دارم، نماینده اونه. و در نتیجه همین ملتی که در برابر سیاست‌های داخلی ضد انسانی، ضد ایرانی، ضد مردمی از دستگاه قضایی است گرفته تا سیستم، تا کل به اصطلاح سیستم و سیستم اقتصادیش اینطور مقاومت می کنن، چطوره که میلیون ها انسان میان و از کسی که نقش داشته در جلوگیری از داعش و نابودی کشورمون تجلیل میکنن؟ این نه به معنای تجلیل از این حکومت یا حتی سپاه پاسداران نیست، در اینکه شخصیتش فرق داشته. حالا آیا بیگناه بوده؟ به هیچ وجه. دکتر سهیمی توضیح میده که چطور همین سلیمانی در سرکوب کردستان نقش داشته، در سرکوب مردم یوگسلاوی که رفتن به کمک مسلمانای کاسوبوهارا و یا آلبانیا امثال و امثال هم، در سرکوب دانشجوها در سال 78 بیگناه نبوده. ولی در حال حاضر به دلیل سیاست‌های دشمن که حالا میرم روی دشمن را بشناس، کشور ایران در معرض خطر و نابودی بوده و برای جلوگیری از نابودی کشور نقش داشته سردار سلیمانی. علت چنین تجلیلی و البته شخصیت خاص خودش که از یه بچه کارگر، از یه بچه روستا چنین استعدادی از خودش در جنگ ایران و عراق نشون میده و بعد در تمام منطقه، که در واقع من نمیدونستم که ماه جولای 2015 موقعی که داعش به نزدیک دمشق میرسه، اینا همه نکات تاریخیه. ما میدونیم که در ماه جولای 2015 داعش داشت به دروازه های دمشق میرسید. آقای قدیانی اگر دمشق رو میگرفت، علوی ها توی گور، مسیحی ها توی لبنان و بقیه قتل عام و حمام خون، بعدش نابودی عراق بود که ما میدونیم 2014 نه تنها موشل رو گرفتن، تکریت رو گرفتن، رمادی رو گرفتن در تا دروازه بغداد و تا مرز ایران. چی کمک کرد برای عقب نشوندن اینا؟ آیت الله سیستانی، به وجود آوردن حشد شعبی و کمک ایران که این ضد بشرهای تروریست رو که با کمک امریکا، عربستان، اسرائیل برنامه‌شون نابودی این کشورها بوده جلوگیری کردن و نقش و مردم ایران اینا رو می‌بینن که سیاست داخلی رژیم چیه؟ ضد انسانی، ضد مردمی، ضد ایرانی، در حالی که سیاست خارجی برای حفظ تمامیت ارضی و تمامیت ایرانه، حفظ این گربه است به قول معروف. و مردم نشون دادن که حس ملی‌گراییشون عظیمه واقعا. و آدمایی مثل آقای مارک اسپر، آقای حتی پومپئو، این نازی‌ها و فاشیست‌ها موقعی که این دریای انسان‌ها رو می‌بینن مجبورن کوتاه بیان، کوتاه اومدن و از جنگ جلوگیری شد. و این یه درس براشون بوده. همیشه موقعی که من صحبت اینو کردم که حمله امریکا به ایران نزدیک به صفره، این دریای انسانها به این فاشیست های کاخ سفید نشون داد که شما نمیتونید به این ملت حمله بکنید. و من از این هوشیاری این ملت، دین خو، نمیدونم تمام این چیزهای کثیف ذهنیت استبداد زده، چه کرون و تقلید، فقدان عشق و دوستی، برو به چهره این آدم ها نگاه کن، آقای فلان، قاضی مرادی، و این مزخرفات رو راجع به ملت بزرگ ایران پس بگیر، عذرخواهی کن از این ملت. اینه عقب نشینی می کنن. یعنی نزدیک به صفر که من گفتم به صفر نزدیکتر شده. و این نه تنها از نظر ایران تاریخ سازه، از نظر کل منطقه و ضربت زدن به امپریالیسم جهانی، به صهیونیسم، اینه. بنابراین میخواستم حالا به اینجا میرسم. بنابراین خود را بشناس. من شخصا احساس غرور میکنم برای اینکه ایرانیم. از این شعارها من خوشم نمیاد، ولی چاره ای ندارم جز این که بگم که مغرورم، افتخار میکنم و احسنت میگم به این ملت که جلوی تجاوز خارجی رو گرفتن با این تظاهرات عظیم و بی‌نظیرشون. حالا میرسیم سر دشمن را بشناس. در لابلای این در واقع دومین مطلب رو که تناقض بین سیاست داخلی و سیاست خارجی در واقع من باز کردم. همینجا عرض بکنم که خامنه‌ای نباید فکر کنه که این دریای انسان‌ها به خاطر اون اومدن تو خیابون. اگر این سیاست‌های داخلی رو از قوه قضاییش گرفته تا زندانیان سیاسی گرفته تا برنامه‌های اقتصادی ضد مردمی حلقه نیاوران رو تا نظارت استصوابی رو بر نداره، مردم دوباره به خیابان علیهش خواهند اومد. فکر نکنیم که باید غره بشه. یعنی داستان بنابراین تناقض بین سیاست داخلی که مردم در برابرش ایستادن و سیاست خارجی که تأییدش کردن تناقض وجود داره و این تا مدت‌های زیادی نمیتونه ادامه پیدا بکنه. این دوتا نمیتونن و سیاست‌های داخلی که در همینطور که گفتم رقم خواهد زد سرنوشت این رژیم رو و تا سیاست‌های داخلی رو تصحیح نکنن اینا دوباره مردم علیهشون به پا خواهند خواست. حالا ممکنه مدتی طول بکشه ولی بالاخره به پا خواهند خواست و از همینجا باید از مردم خواست که در برابر این سیاست‌های داخلی باید مقاومت بکنن. و من با آقای قدیانی موافقم که باید تا نظارت استصوابی برداشته نشده باید این انتخابات‌های قلابی اینها رو تحریم کرد، برای اینکه اینا حالا خیز برداشتن به دلیل این وقایع که مردم رو پای صندوق‌های رأی دوباره بکشونن. بنابراین حالا میرسیم به دشمن خارجی. خود را بشناس، دشمن را بشناس. میخواستم اینجاست که برای آقای قدیانی این را عرض بکنم که با اینکه بارها و بارها اینو قبلا من مطرح کردم که بعد از فروپاشی شوروی امریکا و صهیونیسم، یعنی دشمن، هدفش تسلط بلا منازع بر کل جهان بوده و در این راه، در راه این سیاست ضد بشری 7 کشور و از جمله ایران میبایست از بین میرفتن. اینا اومدن به افغانستان حمله کردند، این کشور رو با خاک یکسان کردند، صدها هزار نفر رو کشتند، تریلیون ها دلار خرج کردند که رفت تو جیب کمپانی های خودشون و اونایی که کنتراکتی پنتاگون هستن. بعد اومدن در عراق گیر کردند و در نتیجه اوباما با چه شعاری اومد سر کار، این آدم، این مار 7 خط، که آره حمله به عراق اشتباه بوده و ما باید بیرون بکشیم. ولی آیا دست از دشمنی و همون سیاست تسلط بلا منازع و از بین بردن هفت کشور برداشت؟ به هیچ وجه. شروع کرد به جنگ نیابتی، یعنی زیر نظر CIA با پول عربستان، قطر، امارات صدها هزار تروریست رو تربیت کردن، فرستادن، ابتدا لیبی را از پادر آوردن و از اونجا شروع شد تمام این تروریست ها و سلاح هاشون رو فرستادن به ترکیه و با کمک ترکیه به سوریه و هدفشون از پادر آوردن سوریه بود. ولی به اون ابقا می کردن به هیچ وجه. ما دیدیم که روز روشن گذاشتن صدها از این به اصطلاح وانت های تویوت های با مسلسل و امسالام اومدن، چطور از رقا رو که گرفته بودن موسل رو گرفتن، اومدن رمادی رو گرفتن و تا دروازه های بغداد. نفر بعدی ایران بود، آقای قدیانی نفر بعدی ایران بود. بنابراین سیاست خارجی به کمک به این کشورهای منطقه، ماجراجویی های منطقه‌ای نبود، برای حفظ ایران بود. مردم ایران در این چند روز روی این صحه گذاشتن، درسش این بوده. بنابراین باید بدونیم که دشمن ولی دستبردار نیست. دشمن هنوز که هنوزه داره در واقع ساختونه میکشه و حالا ممکنه همین سقوط این هواپیما رو دوباره دستک و دنبکی درست بکنه در اینکه فشارهای جدید روی ایران. ولی درس دیگرش عبارت از این بود که به دلیل اینکه نمیتونن به ایران حمله بکنن، الان در واقع ترامپ رو در یک دامی صهیونیستا چندین دام براش گذاشتن. به یاد بیاریم که این کشتی رو توقیف کردن، یه دام بود که به جایی نرسید، پهباد رو فرستادن و ایران زدش، یه دام دیگه بود و همینجوری مرتب نیویورک تایمز گفت خاک بر سرت، چرا حمله نمی کنی؟ حمله به چیز شد؟ تأسیسات نفتی عربستان شد، دوباره تشویقش کردن، همینطور تشویق پشت تشویق و تنبیه پشت تنبیه که چرا به ایران حمله نمی کنی. در حالی که پنتاگون حتی CIA ممکنه، در اینکه این جینا هسپر هم از اون فاشیست ها از آب در اومده، در اینکه هم مارک اسپر و هم جینا هسپر هر دوشون از نوته های پومپئو هستن، ولی اینا میدونن اگه به ایران حمله بکنن نابود خواهند کرد خیلی از جاها رو در ایران، ولی شکست میخورن. این قضیه و این تظاهرات های عظیم این مسئله رو به قول معروف از حرم من الشمس به اثبات رسون. میتونن به این ملت حمله نظامی بکنن؟ در نتیجه یک راه براش مونده، یعنی در واقع دو تا گزینه داره، یا باید مذاکره بکنه و یا باید جنگ که نمیتونه. در نتیجه نظر خودم رو حالا میخوام عرض بکنم، هر دو طرف فعلا کوتاه اومدن، ولی این امریکاست که باید بلینک به قول خودشون کوتاه بیاد تا اندازه اوضاع آرام بشه و مذاکره صورت بگیره. ایران نمیتونه شرایطی که پومپئو گذاشته، شرایط قابل پذیرشی نمیتونه باشه. امریکا باید کوتاه بیاد. بنابراین تا اینجا به نظر من ملت بزرگ عراق، ملت بزرگ ایران نشون دادن که زیر بار زور نمیرن و حس ملیگراییشون عجیب رشد کرده، اعتلا پیدا کرده و این یه آینده امیدبخشی رو به نظر من نشون میده و ما باید دلم میخواد در این حال یه اشاره‌ای بکنم که چرا بعضی از روشنفکران ما اینطور به این ملت به نوعی، البته باید با توان اینو داشته باشیم که انتقاد از نقاط ضعف خودمون بکنیم، چه فرد فردمون چه به عنوان یه ملت، ولی تا این حد این عزیزان که اکثرشون هم به هر حال گرایش چپ دارن، به دلیل ضرباتی که چپ قرن بیستمی خورده به شدت خشمگین و ناراحته و در نتیجه از نظر روانشناسی پروجکشن یا فرافکنی میکنه، به جای اینکه خودش رو تو آینه نگاه بکنه به پروپای ملت ایران میپیچه. باید ما خودمون توی آینه نگاه بکنیم و جرأت و توان اینو داشته باشیم که از خودمون انتقاد بکنیم، تا اینکه ملت ایران رو متهم به داشتن، البته همه نقاط ضعف و قدرت دارم، ولی گفتم تجربه ای که لااقل من این هفته، البته از نظر علمی من جواب این عزیزان رو دادم که انسان ها در حال تغییرن، مغز انسان اون بین دندریت ها و اکسون های بین سلول های عصبی قشر مغز باید زیر میکروسکوپ الکترونیک که ببینن اینا رو و یا در کریستالوگرافی ببینن که چه غوغایی اونجا و چطور در حال تغییر الکترون ها و پوزیترون ها در اونجا. انسان در حال تغییره، جهان کائنات دائم در حال تغییره. این نیست که ما نسبت استبداد ذهن این یا اون فرهنگ رو به ملت ایران بدیم. به هر حال در این حد من میخواستم عرض شود که بنابراین باید برسیم به عرض شود که حالا راجع به دشمن به طور عمیق‌تری باید صحبت بکنیم. بنابراین بعد از این قطعه کوچک و کوتاه عرض شود که بحث رو ادامه میدیم. فرزاد جان Oh, و سلام مجدد و عزیزان. من قبل از اینکه وارد بحث جدیدی بشم، درس هایی رو که من یاد گرفتم، چند تا دیگه درس هست که دلم میخواد اونا رو هم باز بکنم. یکی گفتم نتایج فلسفیه اونچه که در هفته گذشته اتفاق افتاد نتایج فلسفی داره، یعنی راجع به فرهنگ. فرهنگ یک ملت چیه؟ فرهنگ ملت ایران چیه؟ درس دوشه. دو، همیشه صحبت از اینه که یک قدر سیاسی باید زیر پوست شهر رو ببینه و نه بالا رو. آیا کسی فکر میکرد که 8 تا 10 میلیون انسان بیان تو خیابون به این مناسبت در برابر دشمن خارجی؟ باید در بین مردم بود، باید زیر پوست شهر رو دید. سوم، حس ملی‌گرایی مردم ایران که 40 سال پیش حس مذهبی بود و مردم دین خوب بودن، به قول آقای آرامش دوستدار. آره، تمام این چیزهایی که یک به قول به اصطلاح در واقع محمد مختاری نظرش اینه که در هر فرد ایرانی خمینی کوچولو هست. من بهش گفتم اینطور نیست. خمینی کوچولو مردم اتفاقا در برابر خلقیات ضد انسانی خمینی ایستادن و می ایستن و الان بیرون اومدنشون در اثر حس ملیگراییشونه. حس ملیگرایی در ایران فوق العاده رشد کرده و در نتیجه میتونن در برابر امپریالیسم بایستن مردم. این دورانسازه، یعنی ابتدای حرکتی به پیش بعد از برداشته شدن در واقع مانع عظیم سلطنت که یک مانع بزرگ پیش پای مردم ایران بوده و شناختن بنیاد روحانیت شیعه که قشنگ شناختنش و در نتیجه الان راه برای این ملت باز میشه که به طرف اعتلا بره با این استعدادهایی که وجود داره، با این فرهنگ بسیار پیشرویی که نسل جوان کنونی داره و از همه مهمتر مستقل فکر میکنه. فکرش توی قفس نیست، فکرش پرواز میکنه. فوق‌العاده مهمه که فکر نسل جوان امروز وابسته نیست، آزادانه و مستقل پرواز میکنه و راه‌های خودش رو از این طریق پیدا میکنه. 4، کاهش امکان حمله علیه ایران. در واقع من بارها قبلا و بارها گفتم که به چه دلایلی که امریکا اگه بخواد حمله علیه ایران رو آغاز بکنه نمیتونه که همینجوری پایانش بده، ادامه باید پیدا بکنه و باید بیاد تهران رو بگیره و در نتیجه 1 میلیون سرباز احتیاج داره و مثل عراق و امثال هم بیابونی نیست، 2 سلسله جبال داره. در پنتاگون 2 بار امتحان کردن، مانور دادن که اگر بخوان به ایران حمله بکنن چه اتفاقی میفته. 100 میلیون دلار خرج این قضیه کردن، در هر 2 بار شکست خوردن و شکست میخورن. اومدن میلیونی مردم تو خیابونها ثابت کرد اینا چه کسایی به اصطلاح مشاورینشون هستن. مسیح علی نژاد میاد توی CNN میگه که مردم ایران به خاطر کشته شدن سردار سلیمانی رقص و پایکوبی، اینا که اومدن خیابون رقص و پایکوبی کردن. تو درست مثل داعش که رقص و پایکوبی میکنه، مسیح علی نژاد و یا لابود نوشیروان عبادی ها که رقص و پایکوبی میکنن به همراه داعش رقص و پایکوبی میکنن، اینا مشابهینشون هم. یا محسن سازگارا که مأمور CIA، یا حسن شریعت مداری و یا تجزیه طلبا. چه حالا به صرف خارجی امریکا اینا رو به عنوان دستمال کاغذی انداخته دور، اینا با لاقل در درسی براشون باشه. بنابراین چهارمین درسش کاهش امکان حمله گستره و جنگ علیه ایران. پنج، این جالبه، کل تبلیغات 30 سال اخیر دستگاه های ارتباط جمعی، از BBC گرفت، صدای امریکا گرفت، مناتو گرفت، ایران اینترنشنال، رادیو فردا، عرشبت که تلویزیون پارس، تلویزیون اندیشه، تلویزیون عرشبت که همین شهرام همایون، که من با اینا سرکار، با 5 تا از اینا من سرکار داشتم. خوب همین علی رضا میبودی چند میلیون دلار پول تریاک و حشیش از صهیونیستا گرفته باشه، و همین طور که حشیش و تریاک از تمام چهره است. خب نتیجه چی شد؟ میلیون ها انسان اومدن توی خیابون در برابر این وطن فروشا. تمام این تبلیغاتشون با میلیارد ها دلار که CIA و عربستان و اسرائیل و همه اینا خرج کردن، عملا در برای یک حرکت برباد رفت. و کل وطن فروشان حرفشان برباد رفت. اینا همش درسه و باید بر پایه این درس های پر ارزش مردم ایران بسیج بشن، در برابر سیاست‌های داخلی خامنه‌ای بایستند، و تا زمانی که حداقل نظارت استصوابی رو بر نداشته، زندانیان سیاسی رو آزاد نکرده و حلقه نیاوران رو از پیش پای مردم بر نداشته، مقاومتشون دوباره آغاز خواهد شد، این دفعه علیه خامنه ای. باید اینا از نظر سیاست داخلی باید در برابر رژیم بایستن که اینا در اثر این وقایع به خودشون غره نشن و دوباره روز همون روز به اصطلاح همون داستانهای گذشته. خیر، تاریخ عوض میشه و عوض شده. در نتیجه میخواستم این درس ها رو برای عزیزان، چون میخواستم راجبه، ما میدونیم قرار بود راجبه دشمن خارجی یعنی چه، یعنی باید نسبت به سیستم. یه نکته دیگر رو میخوام، شعار مرگ بر امریکا نه تنها بد، زشت، نادرست، بلکه غیر انسانیه. ما با ملت امریکا هستیم، ما دوست ملت امریکاییم. اکثریت ملت امریکا مخالف جنگ علیه ایران هم. مردم ما باید اینو بدونن. این آدمای مرتجع که این مرگ در امریکا رو تو زبون مردم میذارن، باید جلوی اینا گرفته بشه. این به نفع نتنیاهوه، به نفع پومپئو فاشیسته. حالا چون به هر حال فرصت نیست که من راجع به نئولیبرالی صحبت بکنم، یه چیز دیگر رو که ببینیم ملت امریکا چی داره میکشه و چرا ما، من یادم رفت، فقط در بغداد و نجف و کربلا و ترکیه و پاکستان و هند و تمام کشورهای عربی تظاهرات شد علیه این جنایتی که صورت گرفته. در 80 شهر امریکا، در 80 شهر تظاهرات شد. محکوم کردن این کشتن و این قتل و علیه جنگ علیه ایران در 80 کشور، در 80 شهر امریکا. ملت امریکا دوست ما مثل هر ملت دیگه ای. حالا یه چشمه از این که در سر ملت امریکا چی داره میگذره، چون فرصت میشنم میخواستم بشه رجبه نئولی برالیش، ولی بحث دیگه ای رو باز میکنم. مقاله عجیبی واقعا هست در نیویورک تایمز 9 ژانویه امروز، حالا دو روز پیش، زیر عنوان عزیزانی که میخوان دنبالش برن: Who killed the Knapp family؟ چه کسی خانواده نپ را کشت؟ این مقاله رو نیکولاس کریستوف نوشته به اتفاق خانم شری وو دان. چند کلمه راجع به آقای نیکولاس کریستوف. نیکولاس کریستوف خبرنگار نیویورک تایمز در چین لااقل به مدت 10 سال بود. همسر چینی داره، زبان چینی رو یاد گرفته و هر چی که فحاشی که تو دلش بوده علیه چین در عرض این 10 سال برای نیویورک تایمز فرستاده و نیویورک تایمز چاپ کرده، که این دشمنی با چین توی نیویورک تایمز هنوز که هنوز ادامه داره. من نمیدونستم که نیکولاس کریستوف اهل ایالت اورگان در غرب امریکاست. مقاله ای نوشته که من چکیدش رو برای عزیزان میخونم. میگه که اتوبوس شماره 6 مدرسه حامل بچه های یکی از خانواده های کارگری شهر یم هیل که خود همین نیکولاس کریستوف اهل این شهرک یم هیل در ایالت اورگانه، توضیح میده که این خانواده در دهه 1970 چی بوده و الان چیه. در واقع من غیر مستقیم دارم راجع به نئولیبرالیسم صحبت میکنم. میگه که در دهه 1970 پنج تا فرزند داشته این خانواده: فرلان، زیلان، روگنا، نیتان و کیلان. اینان باهوش، پرتحرک، سالم و پدرشون لوله‌کش بود، یه کارگر در دهه 1970 تو این مملکت، و زندگی راحتی داشتن. آنان خوشحال بودن که خانه خریده بودن، خونه خریدن، یه لوله‌کش. و فرلان صاحب ماشین فورد مستنگ 1970 و 60، کسی که اتومبیل کروچیشو میزد، مواز افشان و میرون تو این جاده ها. بنابراین یه ماشین فورد مستنگ و در پوست خود نمی گنجید. اما امروز روز، یعنی در سال 2020، یک چهارم از دانش آموزان اتوبوس شماره 6 دهه 70 در اثر مواد مخدر، خودکشی، الکل، تصادف اتومبیل، در اثر سرعت، در اثر، در واقع بعضی هاشون میخوان خودکشی از این طریق بکنن، تصادف اتومبیل از میان رفتن. از 5 نفر فرزندان خانواده نپ، K-N-A-P-P نپ یا کنپ، که زمانی این همه شاد و سرحال بودند، فرلان به دلیل نارسایی کبد به خاطر مصرف بیش از اندازه الکل و مواد مخدر درگذشته است. زیلان در آتش سوزی منزل خونه آتش گرفته، ولی چنان مست لایعقل بوده که تکون نخورده تا سوخته. روگنا از بیماری هپاتیت، عفونت کبد، به دلیل مصرف مواد مخدر مرده و نیتان با مصرف مواد مخدر خود را کشته. در واقع داشته متادون میپخته، آتش گرفته. کارش فروختن به حساب مواد مخدر بوده و کیلان به دلیل چرا جان سالم به در برده، به دلیل گذراندن 13 سال در زندان جان سالم به در برده، یعنی زندان نجاتش داده، وگرنه اگه بیرون زندان بود نابود شده بود. حالا این یه خانواده از این اتوبوس شماره 6 مال شهر یم هیل، ایالت اورگان، سفید پوست کامل. حالا صحبت خواهم کرد که بعدش خود چه نتیجه. در مورد دیگر کودکان اتوبوس شماره 6، مایک خودکشی کرد، استیو در تصادف موتورسیکلت سرعت کشته شد، سندی به دلیل افسردگی و حمله قلبی درگذشت، جف در رانندگی بی‌محابا، همینا که میرن از این میرن بالای کوه تو تپه فلان، این ماشینای عجیب غریب به هم دیگه میزنن و سرعت کشته شد، بیلی از مرض قند درگذشت، کوین در اثر عوارض چاقی که ما میدونیم چرا چاق میشن، 60% از مردم امریکا الان دچار یا اضافه وزن یا چاقی هم که بیماریه، و تیم در صنایع ساختمانی از بین رفته، سو به دلیل عوارض ناشناخته در گذشته، و کریس در اثر مصرف بیش از اندازه الکل و بیخانمانی. دو نفر دیگر از افراد اتوبوس شماره 6، یکی بی خانمان است و دیگری در زندان. من چکیده شو. بعد نیکلاس کریستوف ادامه میده، میگه که این بیماری ها به قبل از ترامپ برمیگردد، این هم مال ترامپ نیست. میزان خودکشی از جنگ دوم تا حال در اوج خودشه در امریکا. ما بعد میگه که ما از مشکلات ساختاری عمیقی رنج میبریم. بعضی از عزیزانی که به من در زندان بودن به من پیغام میدن، میگن تو چرا از امریکا انتقاد میکنی؟ تو به ایران بگو که ما چه کشور با همون خصوصیاتی که برای اینکه این کتاب قاضی مرادی رو یکی از همینا برای من فرستاده که ببین ملت ایران چیان. میگن راجع به امریکا چیزی نگو. چرا باید گفت؟ برای اینکه ملت امریکا هم درد ما، هم ملت ایران، هم ملت امریکا قربانی یه سیستم هست که نیکلاس کریستوف اینجا توضیح میده. ما از مشکلات ساختاری عمیقی رنج میبریم. این فقط در امریکاست که طول عمر در 3 سال گذشته برای نخستین بار در 1 قرن دائم در حال سکوت بوده. به همین دلایل. دلیلش کتابی نوشته شده، مرگ در اثر ناامیدی. اینا فقط میخوان امید ما رو بکشن، امید مردم امریکا رو دارن میکشن. مردم امریکا با ما هم دردن، این وطن فروشا این مسئله نمیفهمن که ما با مردم امریکاییم، اینا با 1% بالا با مجتمع نظامی صنعتی هم. دلیلش مرگ در اثر ناامیدیه. دو نفر عرض شد که دیتون ان کیس دو تا پروفسور از دانشگاه پرینستون هستن، میگن که خانواده یه طبقه کارگر، کارگرها به طور کلی به کار خودشون افتخار میکنن و این به زندگیشون معنی میده. من سالهای سال پیش توی کتاب دیگه عرض شد که جهان به کدام سو میرود، صحبت از یک کارگر تعمیرکار بال هواپیما رو نوشتم که این چه افتخاری میکنه موقعی که هواپیما پرواز میکنه بدونه که این بالش رو تعمیر کرده و بعد چطور بیکار میشه. معنای زندگیش از فقط مسئله این است که به فقر میشینه، معنای زندگیش رو از دست میده، عزتش رو از دست میده، متوسل میشه به مواد مخدر، عزتش رو از دست میده، کرامت انسانیش رو از دست میده. معنا داشتن و ارزش زندگی طبقه کارگر از بین رفته. چرا؟ سیستم پاسخگوی زندگی مادی و معنوی طبقه کارگر و مردم نیست. حالا ببینید، بعد میگه که اگر حداقل دستمزد سال 1968 رو که من تازه از امریکا رسیده بودم، تازه ایران یا اروپا بودم، 1968 همراه با تورم اگر حداقل دستمزد بالا میرفت، الان حداقل دستمزد چی باید باشه؟ 22 دلار. در حالی که اکنون 7 دلار و 25 سنت. بی جهت نیست که بورس سهام در اوج خودشه، 150 میلیون امریکایی در فقر و یا نزدیک به فقرن و عزتشون رو از دست دادن. ری دالیو، سرمایه‌دار میلیاردر که بارها مقالاتش و صحبتاش میگوید من یک سرمایه دارم، حتی من فکر میکنم سرمایه داری ورشکسته شده، پاسخگو نیست. بعد این نکته جالبیه در این چند دقیقه، در دهه 70 و 80 سیاه پوستان محکوم میشدن که بیکارا و تنبلن. تاریخ ثابت کرد که بیماری واقعی نجات نیست، بیکاری به فقر و نه نجات. آیا اینا درس نیست؟ جهانی شدن بلای جان شهرها، شهرکها و روستاهای سفید پوست شده. قبلش خارجی ها رو، رنگین پوستا رو، سیاه پوستا رو تنبلن، بیکارن، فقط عضلن، مغز ندارن. نه تنها مشاغل از بین رفت، بلکه عزت و غرور اونها از بین رفت و خانواده ها رو از هم پاشوند. از بین رفتن مشاغل خوب با مزد خوب در اثر جهانی شدن و البته اتوماسیون و بعدش انفجار مواد مخدر. بعدش وقت صحبت میکنه که راه حلاش اون وقت چیه. نمیخواد که سیستم سرمایه‌داری رو بردار آقای نیکولاس کریستوف، از همون راه حلا که باید نمیدونم پدران و مادران رو، آره میگه که مبارزه علیه مواد مخدر اون وقت پدران و مادران رو به زندان میفرسته و فرزندان بی سرپرست میشن و این به سرشون میومد که به خانواده که بر سر خانواده نپ اومد. وطن فروش های خارجی باید بدونن که اربابشون در چنین وضعیتیه. سیستم مورد دلخواهشون در حال افول و ورشکستگیه. وقت من تمامه. فرزاد جان خیلی ممنون. عزیزان میتونن که برنامه ساعت 9 شب تکرار میشه و بعدش هم به دانشجو تیوی میره که از اون طریق میشه به توییتر رفت، بعد به تلگرام میره که مطالب جدیدی. فرزاد جان ممکنه عذر میخوام ازت اون چیز رو نشون بدی، برای اینکه اخیراً عزیزان برای جلوگیری از حمله به ایران یه سایتی باز کردن، Hands of Iran، یعنی دست از ایران کوتاه. این باید امضا بشه. امیدوارم عزیزان دنبال این Hands of Iran بگردن و اگر بتونن اینو امضاش بکنن که در واقع دست این جنایتکارا از ایران کوتاه بشه. مرسی فرزاد جان. عزیزان میتونن بعدش به شبکه فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و بعد هم mmohit.org میره. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.